آهنگ زیبند
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت،
روشن و گرم به ضیافت نشسته.
پیام رمضان.
بهش رفتن دو شرط دارد: کار خوب، از آدم خوب.
بی آن همه دلتنگی من برای رسیدن تا تو پر میکشم.
من آرزو ابراهیمی هستم، الان حدود 20 ساله که یه کارگاه دارم، البته خیاطی بود، بعد شروع کردم به کار و تلاش و تونستم خیاطیمو به یه کارگاه تبدیل کنم، کارآفرینی انجام بدم. حدود 50 نفر با تو این 20 سال کارآموز شدن دیگه، کارمند برای من اونجا کار میکنن.
لبیک دلت اجابت میشه، قسمت نصیب لحظات میشه، عنایت سهم نگاهت میشه که قدم دوم پرواز.
اول یه کارگاه کوچیک خیاطی رو داشتم، یه چند وقت گذشت یه حادثه ای، یعنی من تا با تلاش خودم به این کار رسیده بودم و این کارگاه باز کردم، وسایلش رو خریده بودم و با چند نفر کار میکردیم، ولی یک شبه همه چیم از بین رفت، یعنی دوتا آتش سوزی شد اون کارگاه. دیگه هیچ نیان داشتم، باید از صفر شروع میکردم، ولی ناامید نشدم. با توکر به خدا و عمه، مخصوصا حضرت علی، یعنی نذر کردم برای حضرت علی که من هر سال میتونم به یه سری از بچه کمک کنم. اگر دوباره از صفر شروع کردم، دستمو گرفت و جون گرفتم.
اگه نگفتی هر کی زیر قبت دعا کنه، دعا شو مستجاب میکنه.
دوباره شروع کردم به کار و خدا رو شکر الان حدود 50 نفر کارمند دارم که با من کار میکنن. بعد تونستم که مشکلاتم از بین ببرم و بعد علام که ماه مبارک رمضان هست، همیشه به همون عشق از علی و توکل به خدا دیگه کار میکنم و اگه خودم قبول کنه یه کمک ناچیزی هم به بچهای یتیم انجام میدم. الان ما یه چند خانوار داریم، یعنی خانواده داریم که بی سرپر هستن، حمایتشون میکنم تا اونجا که بتونیم انجام میدیم. گروهی از همکارای خودم توی کارگاه و خانواده. فکر کنم یکی از قشنگترین حسای دنیا باشه که بتونین یه نفر رو شاد ببینی، حتی با کوچکترین چیز. یعنی من بچه‌ای رو دیده بودم که حتی با دیدن یه غذا خیلی خوشحال شد، داد می‌زد و گریه می‌کرد که مامان امروز مثلا برامون برنج آوردن. خب مامان برنج خورش داریم امروز. یعنی بهترین حس دنیا رو من تجربه می‌کنم، به غیر از اون تاثیر خیلی خوبی که تو زندگی من داره، با اون همه انرژی مثبتی که از شاد کردن دیگران به دست میارم، تونستم زندگیمو بسازم. من همه انرژیمو از همون کلی که کردم به دست آوردم. من تونستم که به غیر از دایره کاری که الان داریم با همکار خانواده، تو جاهایی که هستیم، حالا تو توسط خیرینی که معرفی شدیم یا تو جمعی که هستیم یا مهمون، حالا هر جایی که هستیم، تونستم بازم گسترش بدم یا تبلیغ کنم این کار خیر رو. نه خودم، برای همه هم توصیه میکنم، ولی خب خیلی هم هستن که جذب این کار شدن. بعضی هم به هم گفتن این کار ریاست، ولی من واقعا این کار مثل تبلیغ انجام دادم که بتونم بچه های زیادتری تحت حمایت داشته باشی. به عشق حضرت علی.
همه ما میتونیم با شماره گیری ستاره 780 ستاره 10 10 ستاره 5 مربع در پویش به عشق علی علیه السلام که به همت معاونت صدای رسانه ملی برای کمک به ایتام راه اندازی شده شرکت کنیم.
این بار هم در ایام مبارک بهار قرآن، در کنار هم، در پویشی مزین با نام مبارک حضرت علی ابن ابی طالب، علی علیه السلام برای ایتام شما می توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 780 ستاره 10 10 ستاره 5 مربع به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید. در ایام ماه مبارک رمضان به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید.
هم که دیده شده نمیدونم کجاست، مال ماست. بعد این گلنگه درم مال ماست، این گچه خونه ماست که تاشمونم به نظر من خیلی خوش گفته. بعد این هم که آسمون ماست، یه چیزی همون وسط داره که آفتاب خونه ماست. خب خونه همینه دیگه، زنگ قفل و نمیدونم رنگ و روی در این مدلی و همینه دیگه.
خونه ما هم این خونه شماست. خونه زندگی.
ای بابا چه کوچوس. مینا،
بله.
این مفاتی کجا چرا پیداش نمیکنم؟
تو کتاب خونه است دیگه.
نیستش.
مطمئنی؟
بله.
آخ فکر کنم تو اتاقمونه. سری داشتم میخوندم یادم رفت بیارم بزنم کتاب خونه، احتمالا همونجا گذاشتم.
میدونی من چقدر دنبالش گشتم؟
ببخشید دیگه یادم نبود، الان میارم.
دست درد نکنه. آخ چقدر زود گذاشتم.
چی بابا جان؟ چی زود گذاشت؟
چی
زود گذاشت گفتین؟ زود گذاشت.
ماه رمضان هست.
بابا جون تازه روز هشتامه، هنوز 22 روز مونده. آره بابا
میگذره، بابا میگذره. چه شو هم بذاری این 22 روز هم تمام شد.
بفرمایی.
آخ دست درد نکنه.
من راستی میخوام لباس چوی روشن کنم، لباس نشسته اگه داری زود بیاری. خب این هم از این. سری لباساتو نیوردی؟
چرا انداختمش تو ماشین.
دست درد نکنه. آن رنگی که نبود، یه وقت رنگ نده به بقیه.
نه بابا یه دو سه تا زیر پوشت و جوراب بود که اونم رنگ بده نیست. بس این فرضا چرا مدرسه نرفت امروز؟
ولی بچه‌م تا صبح دل درد داشت، گفتم نره. آره راستی سعید نگفته این گل روز قشنگو کی بهت داده؟
این وقت نشد بگم. چیزه مینا، صبح که داشتم می اومدم یکی از همکاران با همسرش اومده بودم بیمارستان، بعد با یه عالمه گل و شیرینی. این گلم اونا بهم دادن.
چطور؟ مگه مریض داشتم بیمارستان؟
نه، هر سال همچین روزی میام بیمارستان برای عیادت مریضا.
نه چه همچین روزی، متوجه نمیشم.
آخه ببین امروز تو تقویم ما روز ملی عیادت بیمار هاست. آره بعد اینا برنامه هر سالشون هستن، میان عیادت اونایی که همراه ندارن از شهرستان اومدن.
آفرین چه کار جالبی.
اصلا باید بیای ببینی قیافه مریضایی که میرن عیادتشون.
خب معلومه خیلی خوشحال میشن.
آره بابا اصلا باور کردنی نیست براشون دیگه که مثلا کسی میاد عیادتشون براشون گل و شیرینی میاره.
آره دیگه خیلی حرکت قشنگه. ببین آدم مریض باشه تو بیمارستان باشه بعد تنها هم باشه، وقتی یکی بیاد دیدنت حالشون دیدنیه. این عزیزان چقدر شاد میشن. این راست سعید حالا که اینجور شد من هم دلم میخواد این کار رو انجام بدم، میشه؟
بله چرا نشه، شما اراده کن هر وقت خواستی میری.
خب میشه امروز بریم؟
ولی چرا امروز؟
خودت گفتی امروز روز ملی عیادت از بیماراست.
باشه ولی این از اون کاراست که انجام دادنش همیشه قشنگه. حالا با این حال اگه میخوای امروز میری، مشکلی نیست.
آره امروز از آزادم دیگه، حالا دوست دارم امروز برم. راستی همسایه عزیز سلام، صبحتون بخیر، خیلی خوش اومدین به خونه زندگی. حالا احوالتون خوبه؟ خوشین، سلامتی، نمازاتون هم مقبول درگاه حق. میخوام بپرسم که شما چی دوست دارین به عیادت بیمارا برین و بهشون سر بزنین؟
اصلا میگن ماه مبارک بهترین زمان برای تمرین کارهای خوبه و میتونه شروع خیلی از خوبیا باشه. من کمترین سعید خونه زندگی پیشنهاد میکنم که واقعا همسایه این کارو انجام بدین. نمیدونم چقدر میتونید باعث شادی بشین ولی حتما این کارو انجام بدین، مخصوصا حالا امروز که روز ملی عیادت از بیمارها نامگذاری شده در ترفیم کشورمون. خیلی کار قشنگیه، خیلی ها شاید انجام دادن و شاید اصلا خود شما هم جزو اون افرادی هستین که این روز رو میشناسید و سالهای گذشتم در چنین روزی رفتین عیادت بیمارانی که حالا کسی رو ندارن. گفتم مخصوصا کسانی که از شهرستان میان توی یه شهری بستری میشن، تو اون شهر کسی رو ندارن. خیلی حرکت قشنگیه، یه دفعه خودتون رو اگر تصور کنید این صحنه رو، واقعا آدم حالش خوب میشه. اگه هر تجربه‌ای در این زمینه دارین، هر نظری دارین، خوشحال میشیم که شما با ما مشارکت کنید.
بله، 22-65-28-76 منتظره که شما عزیزان زنگ بزنین، صدای شما رو بشنویم. 3102 هم که پیام های شما رو به دست ما میرسونه. صفحه مجازی خونه زندگی هم فراموش نشه، خونه نقطه زندگی.
کرده عشقت میونه این دلم رو نکرده، چشم سیاه تو ما دیوونه نکرده. نرو از پیش ما که گرفتار تو، دلم نشکن عاشق زار تو. نرو از پیش ما که گرفتار تو، دلم نشکن عاشق زار تو. نباشی پیش ما دل غمینه، قصه و اندوه و غم در کمینه، اشکم به روی گونه ها می نشینه. نرو از پیش ما که گرفتار تو، دلم نشکن عاشق زار تو. نرو از پیش ما که گرفتار تو، دلم نشکن عاشق زار تو. مو دوست رم تا تو بمونی به کنارم، سرم به روی شونه تو بذارم، تا تو چراغی باشی در این شب تارم. نرو از پیش ما که گرفتار تو، دلم نشکن عاشق زار تو. نرو از پیش ما که گرفتار تو، دلم نشکن عاشق زار تو.
الهی که لحظه لحظه زندگیتون سرشار از عشق باشه. همسایه های عزیز خیلی ممنون و سپاسگزارم به خاطر همراهیتون تا این لحظه با خونه زندگی خودتون. ما همچنان منتظر هستیم که اگر تجربه‌ای درباره موضوع امروز داریم برای ما ارسال کنید. و موضوعمون هم موضوع بسیار قشنگیه. گفتم آیا شما دوست دارین که به عیادت بیمارا برین، بهشون سر بزنید؟ امروز در تقویم ما روز عیادت بیماران نامگذاری شده و خیلی ها این کار قشنگ رو امروز انجام میدن. حالا دلیلی هم نداره حتما مریضی تو بیمارستان داشته باشن که بخوام برم به عیادتش. میرن بعضیا سر میزنن بیمارستان‌های مختلف، مریضایی که حالا کسی رو ندارن تو این شهر، حالا هر شهری که هستین فرق نداره. اگر شما هم در این زمینه تجربه دارین ممنون میشیم که پیامکی و تلفنی برای ما ارسال کنید. اما یادآوری کنم که ما امروز در بخش درمانگاه مهر خونه زندگی با توجه به درخواست شما همسایه های عزیز، شما اصلا این بخشمون رو شما رقم میزنید. بارها از شما خواستیم که مشکلاتی اگر دارین یا در مورد بیماری خاصی دوست دارین اطلاعاتی داشته باشین، در موردش بیشتر بدونید، برای ما ارسال کنید پیامک و یا در صفحه خونه زندگی تو پیام ها. ما جمع‌آوری میکنیم اونایی که بیشترین درخواست رو داشته باشه، سعی میکنیم در اولویت قرار بدیم. امروز هم با توجه به درخواست شما همسایه های عزیز که در روزهای گذشته جمع‌آوری کرده بودیم، میخوایم به بحث ورم معده بپردازیم. اگر در این زمینه فقط سوال دارین، خواهش میکنم سوالاتتون رو هرچه سریعتر ارسال کنید که ما به وقتش بتونیم با کارشناسمون که صحبت میکنیم پاسخگوی سوالات شما باشیم. اما اینم بگم در ماه مبارک رمضان مثل روزهای گذشته بازم بخش مذهبی خونه زندگی رو خواهیم داشت، حتما با حضور کارشناس مذهبیمون، و سعی میکنیم تا اینجا که فرصت باشه پاسخگوی سوالات شرعی و احکامی شما عزیزانم باشیم. پس سوالای احکام خودتونم سریعتر برای ما ارسال بفرمایید. 3102 و شماره تماس 2265-2876. خب دیگه چه خبر؟
خبری نیست.
آه امروز که همه حرف شدی کلنو.
بابا بچه هم تا صبح نخوابیده، حالش خوب نبوده.
تقصیر خودش.
چرا؟
وقتی سحری نخورده روزه میگیری باید منتظر عواقبش هم باشی.
من اینجوری راحت ترم.
یعنی چی؟ راحت ترم اشتباهه پسرم، اصلا کار درست نیست. وعده سحری مهمترین وعده تو ما رمزونه.
بابا اون افطار رو دارین اشتباه میگی.
اصلا خوب نیست که سحری نمیخوره. نخند، میدونی چه عوارضی داره؟
نمیدونه، بهش بگو دیگه تا متوجه بشه.
بله بفهم.
اول اینکه باعث پایین افتادن قند خون میشه که خود اون کاهش قدرت یادگیری، بی‌حوصلگی و خستگی رو به دنبال داره.
دقیقاً، کارهای آدم در طول روز کم میشه مادر.
بله، چون انرژی کم میاری. ضمناً باعث بوی بد دهان و سردرد و دردای عضلانی هم میشه. یه حالت کلا ناخوشی و بدحالی به آدم دست میده.
عوضش باعث لاغری میشه.
نخه. چی گفته اینو باعث لاغری میشه؟
میشه؟
برخلاف تصور دیگران که الان این حرفو میزنن، روزه بدون سحری نه تنها باعث لاغری نمیشه،
خب
اتفاقا بابا باعث اضافه وزن و چاقی هم میشه.
سر به سرم میذاری.
نخه، میدونی علت چیه؟
نه
علت داره. ببین، چون روزه داره که بدون سحری روزه میگیرن،
خب
اینا افت شدید قند خونی که در طول روز پیدا میکنن، همین مسئله باعث میشه حالا تو افطار میل بیشتری به خوردن غذای شیرین و چرب پیدا کنن. بعد همینم هم خب چی میشه؟ باعث چاقیشون میشه.
دقیقاً مثل جناب علی که افطار که میشه همش پرخوری میکنی.
عرض جان یادت باشه عزیزم، سحری لازمه، مخصوصا برای کسایی که حالا مثل تو در طول روز فعالیت فکری دارن، فعالیت جسمانی زیادی دارن، مثل کلا دانش آموزا و ورزشکارا، اونایی که کارشون فکریه دیگه.
یا من چندان میگن سحری حکم ناهار رو داره، حتما مخورده بشه.
من از اونا نیستم که اصلا نخورم، فقط کم میخورم.
بعد ببخشید میشه حالا کم میخورین بگی چیا میخورین؟
بذار من بگم، یه لیوان چایی با زلبیا بامیه، یه شیرینی.
اونو که نخوری بهتره که.
برای چی؟
برای چی نداره که؟ چون اصلا مواد غذایی شیرین با تحریک و ترشح زیاد انسولین باعث میشه که قند خون کاهش پیدا میکنه. و همینه که حالا فرد زودتر گرسنه میشه دیگه. آقا فرزاد، اینو من نمیگم، متخصصای تغذیه میگن. تو سحر باید غذاهای کم چرب، کم نمک، کم شیرین خورده بشه، چون مصرف چربی، شیرینی و نمک زیاد باعث تشنگی بیشتر در طول روز میشه. یعنی همین زولبیا بامیه که شما خیلی علاقه داری بهش، این حلوای شیرین و چرب، چه میدونم سس ماینوز که با اون سالادت میخوری هم میشه، خامه، سوسیس کالباس، این غذای آماده رو نباید خورد.
نباید خورد بچه.
بله. چی شد؟
بد شد.
آها مینا، یه چیزی هم شما را رعایت کنم.
من چی؟
میگن بعد از سحری نباید بلافاصله چای خورد، چون جذب آهن رو کاهش میده.
خب پس چی بخورم؟
خب میتونی میوه بخوری، آب بخوری.
آها خب باشم، تو هم میکنم.
اتفاقا چند روز یه مطلبی راجع به سحری برام فرستادن، چند روز میگذره الان دارم دنبالش میگردم، خیلی کامل توضیح داده بود، خواستم
پیداش کردم. خیلی خوب، پس بخون برامون همسایه عزیز، شما هم گوش کنین لطفا.
نوشته توصیه های برای وعده سحری. برای صرف وعده سحری زمان کافی بگذارید و با عجل غذا نخورید. وعده سحری را مانند وعده نهار فرض کنید. خوردن برنج با انواع خورشت موجود در لیست غذاهای مناسب سحری توصیه می شود. خورشت کدو، لوبیا پلو یا عدس پلو و غیره گزینه‌های مناسبی برای حضور در لیست غذاهای مناسب سحری هستند. غذاهای متنوع مانند کربوهیدرات‌ها، انواع فیبرها و پروتئین‌های کم چرب در لیست غذاهای مناسب سحری هستند. کربوهیدرات ها در بدن به آهستگی هضم می کنند و این آزاد کردن تدریجی انرژی به تحمل ساعت های روزداری کمک شایع خواهد.
آره این کاملا درسته.
اگر از آن دسته از افرادی هستید که در این وعده اشتهای کمی دارند، با خوردن حجم کمی از غذای پرکالری و مغذی مشکل را حل کنید. برای مثال خوردن حلیم گندم انتخاب خوبی برای این عزیزان است. سالاد و سبزی از مواردی هستند که همیشه در کنار لیست غذای مناسب سحری حضور پررنگی دارند. خوردن سالاد و سبزی به تامین آب مورد نیاز بدنتان در طول روز کمک می‌کند. بعد انواع مغزانه ها هم نوشته که گفته مناسبن که بدون نمک باشه، مثل کشمش خشک و بادام، اینا منبع خوبی برای تامین پروتئینه. بعد تا جایی هم که میتونید از زیاده روی در خوردن نان در وعده سحر هم پرهیز کنید. و مهمتر از همه هم قابل توجه شما آقا فرزاد این که به هیچ وجه وعده سحری رو حذف نکنید.
آفرین قربونت بشم، چشمت به بلا دیگه رعایت کن دیگه مادر. خب اینجوری نشه دیگه، من ناراحت میشم.
این بار هم در ایام مبارک بهار قرآن در کنار هم در پویشی مزین با نام مبارک حضرت علی ابن ابی طالب علی علیه السلام برای ایتام شما می توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 780 ستاره 10 ستاره 5 مربع به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید. در ایام ماه مبارک رمضان به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید.
خیلی سپاسگزاریم از همراهی شما همسایه های نازنین، امیدوارم که همچنان با ما در خونه زندگی باشین. همونطور که میدونید امروز روز ملی عیادت بیماران هست و خب خیلی خوبه که تو این روز اگر که دلتون بخواد و فرصت داشته باشین بریم بیمارستان ها و به عیادت بیماران بریم با یه شاخ گلی، با یک شیرینی، و خب اون حس حال خوب هم به شما انتقال داده میشه هم به اون بیماران عزیز که تنها و بستری هستن در بیمارستان. اما خب نکته‌ای هم که خود سعید به شما یادآوری کرد، امروز در بخش درمانگاه مهرم قرار هست درباره ورم معده با کارشناسمون صحبت کنیم. اگر شما هم در طول ماه مبارک رمضان مشکل معده و ورم معده رو دارین، به نظرم بعد نیست اگر سوالی دارین، اگر دلتون میخواد اطلاعاتی داشته باشین در این زمینه پیامک ارسال کنید یا زنگ بزنید و سوالتون رو بپرسین.
بله الانم ارتباطمون برقرار شده با کارشناس عزیزمون جناب آقای دکتر عنایت الله نعمت خراسانی، متخصص گوارش. آقای دکتر خراسانی عزیز سلام، وقتتون بخیر، نماز روزتون هم قبول باشه. خیلی خوشحالم صداتون رو میشنوم، خیلی خوش اومدیم به خونه زندگی.
سلام آقای دکتر، خوش اومدی.
بنده هم خدمت شما بزرگواران و تمامی شنوندگانتون عرض سلام و ادب و احترام و آرزوی قبولی طاعات و عبادتتون دارم.
ممنون و همچنین برای شما.
خیلی متشکرم آقای دکتر خراسانی، مزاحمتون شدیم در مورد ورم معده امروز از زبان شما بشنویم. اولا اگر امکان داره یه تعریفی داشته باشین، اصلا ورم معده چیه، چجوری تشکیل میشه، علتش چیه، در چه کسانی به وجود میاد، چه کسانی بیشتر در معرض این بیماری هستن، و بعد برسیم به راه‌های درمان و پیشگیری از این اتفاق.
هر شبت اصطلاح ورم معده در واقع یک لغت و مسئلهی هستش که به طور عامه در جامعه مطرح میشه.
بله.
اما اصطلاح درستش که به اصطلاح جنبه علمی هم داره التهاب معده یا گاستریت هستش. التهاب معده یا گاستریت اصطلاح باز خودش کلی برای بیان وضعیتیه که در طی اون مخاط پوشاننده جدار معده دچار التهاب میشه. این وضعیت میتونه به طور حاد یا تدریجی و مزمن بروز کنه. حاصل این پدیده هرچی باشه اگه کنترل نشه در نهایت منجر به زخم معده و خدای نکرده بروز سرطان های معده میشه. علائم این مشکل که عمدتا هم به صورت سوء هاضمه خودشو نشون میده به صورت درد و سوزش معده، آروغ زدن ها یا سکسکه های مکرر و مرتب.
بله.
حالت تهوع استفرا، احساس پری و نفخ شکم به خصوص بعد از خوردن غذا، ابتدا به دنبال خوردن غذاهای سنگین و بعد حتی غذاهای سبک و مقدار کمی استفاده از مواد غذایی هم ممکنه همچین وضعیت رو در بیمار ایجاد کنه. کاهش اشتها و بالاخره در صورت بروز زخم خونریزی های گوارشی خواهد. علل ایجادش خب در رأسش مسائل عفونی رو ما مطرح میکنیم، اهم از باکتری ها، انگل ها، ویروس ها، قارچ ها، که خب سردسته تمام اینها میکروبی هست که به عنوان یک انگل داخل مخاط معده ما میشناسیمش به اسم هلیکوباکتر پیلوری.
بله.
چیز حدود نیم قرن هستش که ما این میکروب رو میشناسیم و میدونیم که علت ایجاد به اصطلاح التهاب یا همون گاستریت و ورم معده و در نهایت زخم و سرطان معده میشه.
آقای دکتر خراسانی، عذرخواهی میکنم کلامتون رو قطع کردم، چون دقیقاً یکی از همسایه های ما یه پیام ارسال کردن 914-1461، گفتن روش تشخیص هلیکوباکتر پیلوری و نقشش در التهاب معده چیه؟
بله، اگر اجازه بدین آخر.
بله حتما حتما
خواهش میکنم. حتما. من می‌خواستم الان یک نکته خیلی
خواهش میکنم. نه چون من اسم این هلیکوباکتر پیلوری اومد گفتم اینو بپرسم که گوشه ذهنتون باشه. حتما. ممنونم.
حتما. عرض کردم علل باکتریایی انگلی ویروسی قارچی. الان خب با ویروس منحوس کرونا ما به اصطلاح دست به گریبان هستیم، حالا ما و کلاً کل جهان. جالب اینجایی بدونیم یکی از عوارض این ویروس منحوس هم بروز گاستریت و ورم معده و بروز چنین مشکلاتی هست.
بله.
اثبات هم شده. خب پس بنابراین بعد از عنوان کردن مسائل عفونی، مواد غذایی، غذاهایی هم که میخوریم میتونه به مرور عاملی برای ایجاد آسیب به مخاط معده باشه، به خصوص مواد غذایی اسیدی، حالا در رأسش گوجه فرنگی، توت فرنگی و این دسته از مواد غذایی که اصطلاحا ما میگیم سیتروس دار هستن، یعنی ماده مؤثرشون به عنوان سیتروس عاملی میتونه باشه برای ایجاد این. حالا ما وقتی اینو میگیم به عنوان یه زنگ خطر باشه، حالا نه اینکه حالت خدای نکرده نگرانی و اینها، منظور این هستش که این مواد غذایی این ماده رو دارن و اگر به صورت مکرر و بی‌رویه استفاده بشن، چون خواص مفید دیگه هم دارن، اما اگر به صورت بی‌رویه و به اصطلاح نامناسب استفاده بشن میتونه ضررهایی هم داشته باشن. نوشابه‌های گازدار، آب میوه‌های صنعتی، قهوه، الکل، استفاده از سیگار و دخانیات، غذاهای پرچرب، غذاهای سرخ کردنی، باز به خصوص وقتی که ما مکررن از یک روغن استفاده میکنیم.
بله.
برای سرخ کردن مواد غذایی.
ترشیجات چطور؟
همون اتفاقا نکته بعدی، استفاده از غذاهای ترش و شور به خصوص ترشیجات. داروها، به خصوص داروهایی که ما به عنوان مسکن و آنتیبیوتیک حالا گاهی اوقات توسط پزشکا لازم هم هست تجویز میشه و گاهی اوقات خودمون متاسفانه به طور بی‌رویه ازشون استفاده میکنیم،
خیلی خلاصه
خطرناک برای مخاط معده هستن. یعنی باز اون چیزی که در کتب مرجع پزشکی ما در ارتباط با ایجاد این مسئله عنوان میشه، در رأس مسائل اول عفونت ها همون هلیکوباکتری که شما هم
بهش اشاره
کردین و بعد هم داروها، به خصوص داروهایی که جنبه تسکینی و آرام بخشی دارن که اصطلاحا ما بهشون انسید میگیم، مثلا همین آسپرین و بروفن و
بله.
دیکلوفناک و اینها که متاسفانه ما برای هر دردی ازشون استفاده میکنیم.
بله.
و بالاخره سبک زندگی یا لایف استایلمون، از نحوه خوردن غذا تا رفتارهای استرسایی که متاسفانه دیگه من خودم بدون تعارف میگم نسبت